و وظیفه اجتماعی هر فرد و هر جوان است. منانش کریز احمدی به این باور است. او میگوید هر جوان باید برای نجات زندگی هموطنش کوشش کند.
خون دادن به کسانی که نیازمند هستند یک عمل انسانی، ایمانی و یک مسئولیت اجتماعی ماست. تمام انسان‌ها به خصوص جوانان عزیز باید در این راستا همیشه همکاری داشته باشند. وقتی که زندگی یک انسان با همو چند سیسی خون ما نجات داده میشه، وقتی که او خون باعث نفس کشیدن دیگر عزیزان ما میشه، پس چه خوب است که خون اهدا کنیم و این کار را انجام بدیم. با انجام این عمل نیک هم تن ما سالم می باشد و هم زندگی چند انسان دیگر نجات داده می شود.
سمیع احمدی یک تن از فارغان رشته ژورنالیسم است. او می گوید خون دادن و نجات دادن زندگی دیگران وظیفه ایمانی و وجدانی هر فرد به خصوص جوانان یک جامعه می باشد.
خون دادن زکات وجود سالم یک انسان است. یعنی وقتی به کس خون اهدا می کنیم، با وجودی که این کار به صحت خود ما فایده داره، ثواب هم کمی می کنیم، به خاطر که باعث میشیم زندگی یک انسان دیگه از خطر دور شود. وقتی که ما خون دادیم، بدن ما دوباره به همو اندازه شاید هم بیشتر خون تازه و بهتر تولید کنه. اما این که خون اهدا شدگی ما باعث نجات جان یک انسان دیگه میشه، خیلی کار بزرگ است. مهمترین اثر اهدای خون نجات زندگی یک انسان است که فعلا کمتر کسی به این کار توجه میکنه.
سمی همچنان افزود بر علاوه این که نجات دادن زندگی یک فرد واجبه ایمانی و انسانی است، خون دادن فواید زیاده به خون دهنده دارد. او میگوید خودش نیز برای نجات زندگی یکی از دوستانش خون داده است. از خودش میشنویم.
خودم چندین بار خون دادیم، بعد از اهدای خون کمی گیج شدیم یا احساس ضعف کردیم، اما بعد از چند دقیقه دوباره به حالت عادی برگشتیم. خون دادن فواید زیادی داره، مثل جلوگیری از امراض سرطانی، جلوگیری از افزایش وزن، ساخته شدن گلوبولای جدید خونی، احساس خوب به خاطر انجام یک عمل دوستانه، کمک به صحتمند شدن افراد نیازمند به خون، تشخیص امراض فرد خون دهنده که در وقت اهدای خون که قبل از این مرضای خود بی‌خبر بوده.
رضوان الله شپون فعال جامعه مدنی است. او میگوید مدت زیاد است که از طریق رسانه های اجتماعی در قسمت خون دادن به دیگران کمک میکند.
بالاتر از یک دهه میشه که خودم مصروف اهدای خون و فعالیت ها در این مورد میباشم. اکثریت از هموطنان ما که خون ضرورت دارن از طریق تلفن و رسانه های اجتماعی همراه ام تماس میگیرن و بعد پیام آنها را در صفحه هایی که به خاطر اعلانات خون جور نمودیم پخش میکنم و همچنان هم پیام هایشان در چت گروپ های فیسبوک و واتساپ هم پخش میکنیم و از اون طریق اکثریت دونرها میتونن که این اعلانات را ببینن و برشان زنگ بزنن اگر نزدیک باشن و خونش همراهش مطابقت داشته باشن میرن خون اهدا میکنن. اکثریت کسانی که خون ضرورت دارن زنهای حامله میباشن که در وقت ولادت برایشان ضرورت میباشه، همچنان کسانی هستن که مجروحیت داشته باشن و همچنان یک کتگوری کلانی از اینها اطفال هستن که مریضی کمخونی و تلسیمیا داشته باشن.
رضوان الله شپون همچنان افزود یکی دیگر از فواید اهدای خون این است که در زمان خون دادن به یک شخص، شفاخانه مربوطه معاینات خون دهنده را به طور رایگان انجام می‌دهد.
شما هر 3 ماه بعد یا 4 ماه بعد که خون خود اهدا می‌کنین، شفاخانه مربوط کل تست‌های مربوط خون شما را رایگان اجرا می‌نمایند. از او خاطر نفرایی که کدام مشکل جدی داشته باشند، باز لابراتوار برش میگن که از شما خون نمیگیریم و شما اینی مریضی دارین.
دوستان گرامی، چرا بعضا جوانان از خون دادن به دیگران هراس دارند؟ یک شخص در یک سال چند بار میتواند خون بدهد؟ مفاد خون دادن چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر عنایت الله هاشمی، کارشناس بانکداری خون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها خون نمیتن؟ از این میترسن که اگر خون بتن شاید خودشان به کدام بیماری مبتلا شوند یا ضعیف شوند یا ای که خودشان کم خون شوند. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
برنامه آگاهی‌دهی در این آخر در وزارت صحت عامه بخصوص در بانک خون مرکزی به صورت منظم و سیستماتیک پیش میره که باعث ترویج اهدای فرهنگ خون در جامعه شدن. نقش رسانه و از طرف دیگر نقش رسانه ها بسیار مهم و ارزنده بوده که در این قسمت تانستم و پیام های مثبت به مردم برسانه و حراس مردم را نسبت به اهدای خون کاهش بدم. از طرف دیگه ما اگر مطالعه نماییم یا ببینیم تقریبا 200 یونت خون در بانک خون مرکزی در 24 ساعت به مصرف میرسد که البته اکثریت خون ها توسط جوانان اهدا میکردن. با این طرز دید که مثلا اهدای خون باعث ضعیفی و یا کم خونی شود کاملا ما ایده رد نکنیم، نه تنها باعث ضعیفی یا کم خونی نمی شود بلکه باعث تقویه حجرات نو جدید خونساز نیز در بدن می گردد.
اگر یک کس بخواهد که به دیگر کمک کنه و خون بده، در یک سال چقدر میتونه یا در هر ماه میتونه، هر چند ماه بعد میتونه خون بده؟ یعنی در کل در یک سال چند بار میتونه که خون بده؟
در نزد خانم ها و آقایان فرق میکنه. مثلا خانم ها میتونن در 4 ماه یک بار خون اهدا بکنن، یعنی سالانه 3 مرتبه خون اهدا کرده میتونن، ولی آقایان میتونن هر 3 ماه بعد خون اهدا بکنن، یعنی در هر سال 4 مرتبه خون اهدا میکنن، ولی به شرطی که بازم تاکید میکنم که پروسه خونگیری مطابق با معیارات صورت بگیره. نو یک سلسله معیاراتی است که در زمان اهدای خون در نظر گرفته میشه. هستن افرادی که بسیار آرزو زیر دارن که خون اهدا بکنن ولی مطابق با معیارات نیستن، از طرف مسئولین بانک خون مورد قبول قرار نمیگیره.
خب دکتر صاحب، مفاد خون دادن چی است؟ کسی که خون میته، کسی که برای یک بیمار خون میته، او زندگیش نجات پیدا میکنه. و کسی که خون میته، مفادش برای خون دهنده چی است؟ و جوانی که میخواد خون اهدا کنه، او باید کدام نکات مد نظر بگیره که بعد از خون دادن به صحت خودش ضرر نرسه و ضعیف نشه؟
که تمام تحقیقات که در سراسر دنیا انجام شده این را به صورت واضح نشان میده که در صورتی که اهدای خون به صورت منظم و مطابق با معیارات صورت گرفته باشه، نزد اشخاص اهدا کننده هیچ گونه ضرری را ندارد، بلکه فواید بیشماری هم دارد. مثلا این اشخاصی را که مورد بررسی قرار دادن، چربی از جا در حالت نرمال بوده، یعنی بلند نرفته، شکر از جا در حالت نرمال بوده، بلند نرفته، فشار خون از جا بسیار کنترل شده و منظم بوده، و از طرف دیگه مؤثرات تنفسی که بنابر سویه هیموگلوبین نزدی اهدا کنندگان موجود بوده، او با اهدای خون کاملا برطرف شده. تحقیقات دیگه که صورت گرفته دیده شده که این اشخاص کمتر به امراض سرطانی مصاب شده، کمتر به امراض قلبی مصاب شده، و خود پروسه اهدای خون باعث ازی میشه که نزد اهدا کنندگان یک سلسله حجرات جوان خونساز فعال دیگه تولید شود که به مراتب در قسمت تولید حجرات جوان خون در بدن انسان نقش مهم و اساسی دارد.
دکتر عنایت الله هاشمی کارشناس بانکداری خون بود که در مورد خون دادن و فواید خون دادن صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدمی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه‌کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا برخی خانواده ها فرزندانشان را قبل از سن قانونیشان عروسی می کنند؟ ازدواج در سنین پایین چه مشکلات را بار می آورد؟ ازدواج در کدام سن و سال می تواند آینده موفق داشته باشد؟ در این برنامه آشیانه در مورد این که چرا بعضی خانواده ها دختران و پسران خود را قبل از رسیدن به سن قانونی عروسی می کنند، نخست در این باره گزارش و در اخیر مصاحبه با یک کارشناس خانواده را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، در جوامع عقب مانده مانند افغانستان اکثر خانواده ها به خصوص در قرا و قصبات نظر به دلایل گوناگون اجتماعی، فرزندانشون چی پسر باشد چی دختر، ازدواج آنان را به خواست خود و قبل از سن قانونی انجام می دهند. غافل از این که چنین ازدواج ها چی سرانجام خواهد داشت. محمد ناصر، یکی از کارمندان دولت، به این باور است که برخی والدین از روی شوق و هوس پسران خود را بسیار زود نامزد و عروسی می نمایند که معمولا نتیجه آن یک زندگی ناکام و پردرد می باشد.
ما یک خانواده زمیندار هستیم و پدر مزید که ما بچه کلان خانواده بودم، پدر مادرم زیاد عوض داشتن که مرا زن بتن. او وقت ما 16 ساله بودم و دختر یک بر ما گرفتن، 13 ساله بود و ما اون وقت هم در مکتب بودم و مکتب خود خلاص کردم و بعدا علاقه داشتم که پانتون بخونم و پانتون درس های مختم کردم و در کار شروع کردم. در وقتی که در کار رفتم چند وقتی با یک دختری که همکار ما بود، ما با او نامزاد شدم. خانم اولیم که خبر شد و ناراحت شد، خب بالاخره هیچی دیلا کرد، از خانه را ایلا کرد و رفت و همیسه اولاد از ما از اون ماند و خب بالاخره همه اولاد ها کلان شد و با همی اولاد های کسی زندگیم بوده، هیچ همی ها رابط خوب نداشتند، رابطشان بسیار خراب بوده، با ما رابط خوب ندارن و کشمکشی گپا دارن با ما.
ظاهره باشنده شهر کابل که به گفته خودش سالیان قبل خانوادهش وی را خیلی در سن خرد عروسی کردند، اکنون از روی ناچاری وی دخترش را نیز خیلی خرد به شوهر داده است. بقیه گپ‌ها را توضیح می دهد.
خودم ما دیگه بسیار سن خرد بودم، مادرم فوت شده بود، دیگه روزگار نو ماندار بود. ما 13 ساله دختر بودم، مرا به عروسی کرد. دادم دیگه سن خرد دختر باشه تجربه کافی نداشته باشه، یکی بسواد هم باشه، او بیخی به او رو آگم میشه. من بسیار روزای خطرناک کتم میشه برم دیدم، در زندگی بسیار روزای خراب کشیدم. خوشنط خانواده کتم زیاد بود، از خوشو و از ننو و شوهر. هیچ روزی دیدم که دیگه روز هیچ پرسانک بود دیگه، روزه که من این به مرگ خود راضی شده بودم. بازی مثل خودم دیگه دختره که من دادم صنف هفت مکتبه آرستی کردم برای بچه کاکای خورد. او دختر هم دیگه تو همه بتر دیزنی خدا را دید، این مال از من بتر روزگارش خراب است. به خاطر که دختره کم پدرش فاز کرده بود، در خانه کرایی می رفتم، سرپرست نداشتم، بچه یکایی خورد بود، شرایط خراب بود. کسمانی که خلا کردم نام بعد از انسان است، سیاسر است، همین به نام نیک بره بشترش آرستی کردم به نام نیک بره خلاص دگن.
سنا باشنده خیرخانه کابل میگوید با وجود که در سنین خرد عروسی کرده است، از زندگیش خوش و راضی می باشد.
خودم 15 ساله بودم که عروسی کردم. نظر به مشکلات ها و یک زمان در فامیل خانواده ما بود، مادرم فوت کرد، همشیری نداشتم، بیادرکایم بود، پدرم بود، صبح می رفتن دیگر می آمدن در خانه، تنها می بودم. بازم این شوهرم شان به حساب که خواستگاری کردن، پدرم دید که یک فامیل خوب هم است، مرا نامزاد ساختن. و در اول نامزدی برم کم مشکل بود، تشویش میکردم چطور خواهد شد. چنان وقت کارسی کردم، چون فامیل بسیار خوب بود، شوهر بسیار آدم فامیده بود، مثل یک دوست بود همراهیم در زندگیم، کدام مشکل بعد از اون نیدم. مخصوصا حال که اولادم جوان شده بسیار خوش هستم، از زندگیم بسیار راضی هستم، لذت میبرم. وقتی که بیرون میبرم دخترکم کمرایم میباشن، هر کس که میبینه فکر میکنه که خوارایم هستن. تقریبا حتی لباس را که میگیرم میتونم مام از استفاده کنم. دخترایم هم تقریبا قد اندام و چیز یک چیز سال بسیار برم زندگی خوشایند است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
اما بسیاری ازدواج‌های زیر سن برای خانواده‌ها و زوجین مشکل ساز گردیده است. قابل ذکر است ازدواج از نگاه دین مبین اسلام کار نیکو پسندیده است. ولی باید در آن سن بلوغ و موضوعات شرعی که ایجاب می کند در نظر گرفته شود. مولوی رضوان الله نیازی، یکی از علمای دینی، در مورد سن ازدواج فرزندان از نگاه اسلامی چنین بیان می کند:
یک سن مکلفیت است، یک سن بلوغ است، یک سن که عروسی می شه. سنی که شریعت به یک دختر و بچه تعیین کرده، به بچه 15 سال است، به دختر 12 سال است. وقتی که این دوره را پوره کنه، این مکلف می شه. این مکلف از لحاظ شریعت این مکلف است، به نماز، به زکات، به حج به این مکلف شده. یک مسئله مانده عروسی، نکای دختر خردم میشه، کلانم میشه. بعد از اینکه باید چه وقت یک دختر و بچه عروسی کنه، او شرایط فیزیکی یک بچه و دختر در نظر گرفته شو. نکاح فرض است، نکاح واجب است، نکاح سنت است، نکاح حرام است. نکاحی که فرض است به او وقت فرض است که ای توان فیزیکی و مالی داشته باشه. یک کسی که نکاح عروسی میکنه ای توان فیزیکی و او مالی نداشته باشه، شرط میگه که عروسی نکنه، روزه را بگیره. ای حکم با دختر ماست، با بچه ماست. مثال سنی که از لحاظ قانون وضعی تعیین شده 18 سال است.
دوستان عزیز، آیا ازدواج های زیر سن برای خانواده و فرزندان زیانبار تمام میشود؟ نتیجه چنین ازدواج ها چیست؟ کارشناسان خانواده کدام سن را برای ازدواج فرزندان معقول می دانند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با خانم مریم، خانم با تجربه و کارشناس خانواده انجام داده ایم می شنوید. خانم یوسف زایی، می شه بر ما بگوین که چرا بعض خانواده ها فرزندایشان چی دختر باشه چی پسر قبل از سن قانونیشان می گیرن ازدواج می کنن؟ آیا این کارشان درست است به نظر شما که یک خانم با تجربه هستین؟ می شه ایره بر ما بگوین؟
بله، تا جایی که ما شما می بینیم در یعنی در طول تاریخ افغانستان، یعنی زیاد کسایی هستن که دختران و پسرانشان را در زیر سن عروسی میکنن. خود میفهمین که یک مشکل اساسی است، چون اونا هنوز از ازدواج و از زندگی خانوادگی و روشی که چی در دین مقدس اسلام و چی در قانون اساسی افغانستان اینا بخبر هستن و در زمان جهل و بیسوادی است و یا یکی انانات کلتوری ناپسند کشور ما شما در بعضی از ولایات ما شما یا بعضی از قریه و قصبات ما شما حاکم است که اونا در سن طفولیت اولاد خود را به ازدواج در میارن، یک بچه می داشته باشن، یا یکی به اصطلاح مردم عوام که ما عوض فرمان داریم باید بچه های ما به وقت پیش از وقت عروسی بکنن. و دختران را زیادتر ما شما می بینیم که اینا دختر که یک محروم قشر جامعه است که اینا را خانواده به خاطر یا از نهایت غربت و یا از نافهمی دختره خود را به سن خود به ازدواج میارن.
کسایی که مثلا زیر سن عروسی میکنن آیا با مشکلات روبرو میشن بیشتر از اینا؟
بله، چرا نه، اصلا بیخبر هستن، چون زیر سن هستن اینا نمیفهمن که ازدواج یعنی چی. اینا مشکلات نهایت زیاد. من یک مدت در یک دفتر کار میکردم که این روز مرا مشکلات خانوادگی خصوصا کسایی در پیش ما برمی مشکل مراجعه میکردن که اینا در سن خرد عروسی کرده بودن و اینا نمیفهمیدن که مثلا عروسی یعنی چی. یا بچه وقتی که به سن قانونیشون رسیدن میگفتن که مثلا این زن خوشمانه می ما باید یک کس دیگه رو به دلخواه خود بیریم، پدر مادری رو بر ما گرفتن. و دخترها هم از این که اونا نمیفهمیدن که مثلا می روش خانوادگی، خسرانداری، مثلا اترام به شوهر، اترام به خانوادهش چی هست، اینا هم به مشکلات دچار می شدن. و حتی اینا به مو تربیه و پرورش اطفال خود نمی فهمن که اطفال خود را چه قسم تربیه بکنن، چه قسم پرورش بکنن که تا به اینا رو به جامعه تقدیم بکنن. چون یک مادر که خودش را و روش زندگی خود نفهمه، اولاد خود چه قسم تربیه خواهد کرد؟
به نظر شما بازم میشه بر ما بگوین که خانواده ها مثلا نمی فرزنداشان در کدام سنین خوب است که عروسی کنن تا اینکه یک زندگی خوش و موفق داشته باشن؟
خب سن قانونی برای دختر سن 16 و برای پسر سن 18، با وجودی که این سن هم بسیار خرد است، حداقل سن پسر از 20 بالا باشه و سن دختر از 18 بالا باشه، از مکتب فارغ باشه، اگر درس و تحصیل و تحصیلات خود ادامه بدن، هر قدر که یک دختر یا پسر درس میخونه
تحصیل میکنه، اما قدر پخته میشه، اما قدر آگاه میشه، اما قدر راه روش زندگی خود میفهمن. اینه در آینده برشون هیچ نوع مشکلاتی وجود نمیه، همیشه کوشش میکنن که مشکلات خودشان حل بکنن. حتی در خانواده ای که اینا عروسی میکنن، در خانواده ای که اینا داخل میشن، اون خانواده اگر از نعمت سواد برخوردار نباشه، اینا میتونن راهنما و به اصطلاح معلم اون خانواده شون، حتی بدبختی و مشکلات اون خانواده را حل میسازن.
یک جهان تشکر خانم یوسفزایی از صحبت شما. دوستان گرامی، با آخرین لحظات برنامه آشیانه رسیدیم. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.